أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اخباری تمسک کرده است برای احتیاط به ادله ثلاثه، تمسک کرده است به قرآن، فاتقوا الله ما استطعتم، تمسک کرده است به روایات، قف عند الشبهه فان الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه، تمسک کرده است به عقل. دو تقریب برای این تمسک عقلی گفته. تقریر اولش این که ما علم اجمالی داریم به یه محرماتی که به دست ما نرسیده است، و چون علم اجمالی داریم، علم اجمالی به ما میگه احتیاط بکن. اگه چیزی روایت داشتیم حرامه که باید معلومه ترک کنیم، اگرم چیزی نمیدونه حرامه یا نه، چون طرف علم اجمالیه، اون علم اجمالی میگه احتیاط بکن. تا اینجا صحبت کردیم، صحبتمون در تقریب دوم بود که تقریب کردم و نشد تمام کنیم. بحث امروزمون راجع به این تقریب دوم و جوابشه. برای عرفا، برای متقین دلیل خوبیه. گفته است که العبد فهو ما فی یده کان المولا، عالم وجود مال خداست، لله ملک السماوات والارض. و وقتی چنین باشه، تصرف در مال خدا، حالا مال خدا گاهی چشممون، گوشمون، زبانمون، گاهی هم چیزهای خارجی، تصرف در ملک خدا اجازه میخواهد. اگر اجازه نیست احتیاط میخواهد. شما بری در باقی، نمیدونی آیا صاحب باغ حاضر است میوه بخوری یا نه. خب عقل تو میگه نه، لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال الغیر الا باذنه. عالم وجود مال خدا، ما هم عبد خدا. اگه بخوایم تصرف در چیزی بکنیم، باید از خدا اجازه بگیریم، و اگر اجازه خدا نباشه باید احتیاط بکنیم. خب جوابش اینه، درسته. حرفایی که میزنی، اما پروردگار عالم در آیات فراوانی اجازه داده، جعل لکم ما فی الارض جمیعا، یعنی اول گفته لله ملک السماوات والارض، بعدم فرموده جعل لکم ما فی الارض جمیعا، و هرچه این جعل لکم ما فی الارض جمیعا تخصیص خورد، خب باید اجتناب بکنیم. اونجا که تخصیص نخورده دیگه چرا؟ خدا آدم را خلق کرد، بردش تو اون بهشت دنیا، چه بهشتی، همه چی داشت، اما گفت از این درخت نخور. این درخت هم چی بوده، چه جور بوده نمیدونیم، و بالاخره گول خورد و خورد و خودش و ما را بیچاره بدبخت کرد. گفته بود هر چه میخوای استفاده کن الا این، و این یه سرمشق برای ما. پروردگار عالم گفته است این زمین و زمان مال تو، الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات والارض و جعل لكم و اسبق لكم نعمه ظاهره و باطنه، الا این که گفته این حرامو به جا نیار، اون حرامو به جا نیار. خب هر کجا استثناء داریم چشم، هر کجا استثناء نداریم جعل لکم ما فی الارض جمیعا یه تصرف کن. آیه زیاد داریم نظیر جعل لکم ما فی الارض جمیعا و حلت لکم ما فی الارض، ولی مهمتر همین آیه که خوندم علم ترام ان الله سخر لکم ما فی السماوات والارض، اصلا میخوام تو تصرف بکنی در آسمون ها، نه در خونه تو، نمیدونم تو نعمت های ظاهری، میخوام تصرف بکنی تو عالم وجود سماوات، که روایت داریم یه وقتی میشه و یرکب و یرقل اسباب اسباب السماوات سب و الارضین سب. خب این خدا گفته مال تو، خدا گفته تصرف بکن در هر چه میخوای. بنابراین اصل دلیل، خوب دلیل مقدسا، دلیل مقدسی، دلیل محتاطین، اما پروردگار عالم گفته که نه، من اجازه بهت دادم، اجازه تصرف در عالم وجود. یه خیال نمی کنم بیش از این هم در این باره صحبت بشه، لازم نیم دیگه تمام میشه. اما مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه فرمودن آقا این دلیل تو مربوط به قاعده حذر، به قاعده اباحه، نه قاعده براءت. دلیل تو میگه که تصرف در عالم وجود نمیشه، ما هم میگیم تصرف در عالم وجود میشه، جعل لکم ما فی الارض جمیعا، ما میگیم در عالم وجود قاعده اباحه، تو اخباری میگی قاعده حذر، یعنی تصرف در عالم وجود. رضا مثلا اخباری میگه که سرزمان پیغمبر اکرم آهن نبوده، حالا که آهن پیدا شده قاعده حذف میگه نمیتونه آهن استعمال بکنی. لذا اجازه میخواد. قاعده اباحه جعل لکم ما فی الارض جمیعا میگه که اجازه هست. حالا اصلا نمیدونم این مثال که زده شده، اخباری زده، اصلا چرا این مثال زده؟ یعنی که آهن نبوده، خب آهن همیشه بوده. در زمان حضرت داوودم که آهن رو با دست مبارک زره میساخت، لوله میکرد، بعد لوله حلقه میکرد، بعد حلقه زره میساخت. آهن همیشه بوده. حالا این چیست این اخباری مثال به آهن میذاره نمیدونم. ولی علا کل حالین قاعده حذر و قاعده اباحه که دو تا قاعده است، اخباری میگه حذر، اصولی میگه اباحه، مربوط به وجوده و احس ما در تشریع نه در تکوین. در تشریع اینی که آیا واجب یا نه، آیا حرام یا نه، آیا باید احتیاط کرد یا نه، این غیر از اون دلیل توست که بگیم تصرف در عالم وجود اجازه میخواد. اجازه نیست پس باید احتیاط بکنیم. ولی اگر توجه کردید من دلیل اخباری را جوری درستش کردم که هم قاعده حظ را بگیره هم قاعده تشریع را بگیره، براءت را بگیره. برای اینکه اخباری میگه که همه چی مال خداست، لله ملک السماوات والارض، لله ملک السماوات والارض، گاهی چیزهای خارجی است اما گاهی راجع به خود انسان، عبدی، العبد و ما فی یدهی کان لمولا، گفتار تو، کردار تو، افکار تو باید با اجازه باشه. و روایات هم در این باره زیاد داریم که برای مقدسان باید اجازه باشن، چشمشون فضول العین نداشته باشن، گوششون فضول السمع نداشته باشن. اینا روایت ایاک و فضول العین فانه یغرس الهوا، مالا یعنا نداشته باشن و الا مالا یعنا موجب فشار قلب میشه. امیر المؤمنینمون وقتی به دنیا اومده قرآن خونده است با پیش پیغمبر اکرم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. زن مالا یعنا، یعنی اونایی که نمیدونه خدا میخواد یا نمیخواد، یا میدونیم خدا میخواد مکروه میخواد. خب این آقا اگر اینجور تقریب بکنه هم تکوین رو میگیره هم تشریع رو میگیره. تشریعش هم اینه العبد و ما فی یدهی کان لمولا، اگر میخواد ببینه باید با دلیل باشه، اگه نمیدونه حرامه یا نه نبینه، اگر میخواد حرف بزنه باید با دلیل باشه، اگه دلیل نداره ساکت باشه. اینا که روایت زیاد روشه و اگر میخواد بشنوه باید با دلیل باشه، اگر نه این لغوه، لغو را قرآن گفته. نه ازا میتونیم یه قاعده درست بکنیم برای اخباری بگیم چه تکوین چه تشریع باید احتیاط کرد. خب جوابش چی؟ جوابش همون که بله، اگر ما باشیم باید احتیاط کنیم، اما پروردگار عالم فرموده است احتیاط لازم نیست. پروردگار عالم فرموده است چه تکوین چه تشریع، هر چه میخوای بگو به شرطی که لغو نباشه یا حرام نباشه، هر چه میخوای بشنو به شرطی که حرام نباشه، هر چه میخوای بگو به شرطی که لغو نباشد. عن اللغو معرضون، دیگه ما بقیش که نه دیگه، حرام نباشه. اگه حرام نگو، اگه لغو نگو، اگه نه لغو نه این، مثل آدم و انسان با زن و بچهش حرف میزنه، تو بازار حرف میزنه، کاسبی میکنه حرف میزنه. خب اینا همه اجازه از طرف مولا به عبد تشریع باشد یا تکوین باشد، اصل حرف درسته، جوابش هم همینه که همه اینها رو پروردگار عالم اجازه داده به عبدش. ظاهرن اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه هم همین معناش باشه، که خدا گوش داده، چشم داده، خدا عقل داده، که از اون مسخر کرده تو را بر گوشت، بر چشمت، بر زبانت، بر دلت، که از اون استفاده بکنیم. ظاهرن و اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، این مربوط به اعضا و جوارح دیگه. خدا عالم وجود من جمله ما و اجزاء ما خلق کرده برا ما، مسخرم کرده ما را بر اونها دیگه، هر کجا حرامه نه، هر کجا لغوه نه، نه یعنی لغوه کراهتی، ولی ما بقیش دیگه خدا اجازه داده است ما استفاده بکنیم. اینجا خیلی حرف زده شده، اما خیال میکنم به همین اندازه کفایت بکنه. فتلخص مما ذکرنا، این که اخباری دلیل بر احتیاط نداره، و اگه دلیل باشه باید راجع به شبهات وجوبیه و تحریمیه هر دو بگن، و راجع به شبهات تحریمیه بگه، راجع به شبهات وجوبیه نگه، با اوکه تجر و با ایلم تجر، تبعیز در همه جا درست نیست. بعد از این قول اخباری، قول اصولی، چند تا تنبیه مرحوم شیخ آورده، ازا همه هم دیگه متابعت از شیخ بزرگوار کردند، این تنبیهات رو من جمله مرحوم آخون در کفایه آورده. تنبیه اول، اصل تنبیه هم مفیده هم آسانه هم حرفی درش نیست، الا اینکه مرحوم شیخ بردندش یه امر فوق العاده مشکلیش کردن راجع به فرعی از فروعات این اصل. اصل قضیه اینه که اصول موضوعیه مقدم است بر اصول حکمیه، دلیلش هم ثبت العرض و مرقوف، اگر ما شبهه داشته باشیم در حکم و شبهه داشته باشیم در موضوع، باید اول بریم سر موضوع شبهه رو حل بکنیم. اگر تونستیم شبهه رو حل بکنیم، موضوع درست میشه دیگه، حکم خود به خود باره بر اون میشه. مثال میزنم، میگه یک زنی نمیدونیم آیا وطیه با این زن حلال یا نه، خب شبهه موضوعیه این زن نمیدونه زنشه یا نه، خب اصالت عدم نکاح یا استصحاب حرمت موضوع رو درست میکنه، میگه زنش نیست. دیگه وقتی زنش نشود، دیگه احتیاج نداریم به این که حکم حلیت و حرمت روش بحث بکنیم. موضوع حکم و سالبه به انتفاع موضوع کرد. به قول حاشیه ملا عبدالله، ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مسقطله. ما اگه بخوایم رو حکم حرف بزنیم، باید موضوع محرز باشه، بعد بریم روی حکم نفیان یا اثباتن حرف بزنیم. و اما اگر اصلی در موضوع جاری بشه، نوبت نمرسد به اصل در حکمیم. مثل همین مثال، خب معلوم استصحاب حرمت داره، معلوم اصالت عدم نکاح داره، نمیدونه آیا این زن رو نکاح کرده یا نه، نه موضوع درست میشه. وقتی موضوع درست شد، دیگه حکم خود به خود باره اصالت الحرمت. چنانچه عکسش، میدانه زنشه، نمیدونه آیا طلاقش داده یا نه، یا این طلاق در طهر مباغعه بوده یا نه، خب استصحاب زوجیت میکنه، میگه زنم بوده الانم زنمه، دیگه احتیاج نداریم روح و حک خواهناخا باره بر این میشه اصالت الحلیه در ازدواج. خب این یه قاعده کلی در فقه ما زیاد میاد، در اصولم زیاد گفته شده، من جمله اینجا که مرحوم شیخ انصاری یه تنبیهش کرده و هیچ کس هم در این باره اشکالی نکرده. معلوم است اصل موضوع مقدم بر اصل حکمی. اگر ما بخوایم حکم درست بکنیم، اول باید موضوعش درست بکنیم. اگر بخوایم حکمی رو نفی بکنیم، باید بریم سر موضوع. اگه موضوع نفیش کردیم، حکم به خود به خود منفی میشه. خب تا اینجا ها حرفی نیست، اما مرحوم شیخ یکی از مصادیق این تنبیه را آوردن جلو و خیلی حرف زدن به نام اصالت و عدم تزکیه. یعنی یه گوسفندی نمیدونم ذبح شرعی شده یا نه، بگیم تزکیه نشده پس حرام از خوردنه. لذا اگر اصالت عدم تزکیه جاری بشه، خب معلومه دیگه احتیاج به حکم نداریم، حرمتش معلومه. اگر اصالت عدم تزکیه جاری نشه، اون وقت باید بریم سر حرمت ببینیم آیا حلیت اثبات میشه یا نه. و این شیخ مفصل، بعد شیخ علما بزرگان خیلی مفصل در این اصالت عدم تزکیه صحبت کردن. مثلا مثل مرحوم ناینی ده بیست صفحه بیشتر ده بیست صفحه اون مقرر خوبش اون مرحوم کاظمینی در اینجا صحبت کرده. استاد بزرگوار ما حضرت امام سه مرتبه این مسئله رو در سه جای اصول صحبت کرده، هر دفعه یک ماه صحبت میکردن و هم خودشون خسته میشدن هم ما. به نام اصالت عدم تزکیه، این اصالت عدم تزکیه از مصادیق استصحاب عدم ازلی است. لذا باید بحث بکنیم استصحاب عدم ازلی داریم یا نه. مشهور من جمله شیخ انصاری گفتن بله استصحاب عدم ازلی داریم. اساتید ما من جمله حضرت امام میگفتن نه، و استاد بزرگوار ما آقای بروجردی میگفتن اصلا یه توهم مدرسه ایه، طلبه ها با هم میبافن و الا عرفیت ندارن. حالا دیگه مفصلش، البته مفصل به دو سه روز تمام کنیم، نه اون مفصل یک ماه حضرت امام. انشاءالله فردا یه مقدار درباره حرف میزنم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.